الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در بحث حدیث جنود عقل و جهل رسیدیم به اینجا که امام صادق علیه السلام فرمودند که عدل و ضد الجا که از لشکر عقل عدل است و ضدش هم جور یا همون ظلم معنی میکنن، ولی همطور تو ذهنم باشد یعنی غیر عدل. بعد بحث رو توسعه دادند که هر حرکتی که در مقام تعادل نباشه خب این جور حساب میشه. تعادل رو هم وسعتش دادند، تعادل در قلب، تعادل در عقیده و تعادل در اخلاق. فرمودند که اولیاء الهی در اهدنا الصراط المستقیم مظهریت جامع را می‌خواهند، چون گفتیم که مستقیم یعنی مقام عدل، نه افراد نه تفرید، نه نپختگی نه خیلی کیلگری. مستقیم خیلی صفت عجیب و عظیمی است که در نماز خدا به ما یاد داده است که از خدا همینو بخواید که یک راهی باشد حیات شما که در جامعیت باشد. عرض کردیم بدی فقط آدم را بد نمی کنه، افراط و تفریط در خوبی همون بدی میشه. جور روایت نگاه بفرمان بفرماد جور ضد عدل است. وقت عدل چیه؟ این که خب افراط و تفریط درش نباشه. حالا اگه افراط و تفریط شد جور است. حالا بحث رو التفات بفرمان که پس در واقع عدالت یه وقت در قلب است. این قلب باید چطوری باشد که در عدالت باشه؟ ما سه نوع آدم داریم دیگه، سه نوع آدمی خوب داریم. یه نوع آدمی که محو حضرت حقند و از خلق غافلند، اینا انسان متعادل نمیگن. یه نوع انسانی، حالا سه نوع گفتم، سه نوع خوب نه، دو نوع خوب داریم یه نوع بد داریم، اما تو خوبا خوبتر داریم. پس یکی محو حضرت حق است و از خلق غافل است، این خوبه، اما خوبترش اینه که اون چنان محو حق است که از خلق غافل نیست. این صفت نبیه. نبی خیلی صفت عجیبی داره. بر همین هم شما اشاره کردم اون جلسه، بازم اشاره میکنم، شما اگر دغدغه هدایت مردم را داشته باشید خدا نور و معارفی به شما میده که این نور و معارف را به اون عارف منزوی نمیده. یعنی مفتخر شدن به صفت نبی بالاتر از یک عارف و صوفی منزوی شدن است. به قول معروف بعضیا کبوتر مسجدن فقط. خب این خوبه، اما یه خوبترم داره، خوبترم داره. جمله امام اینه که عدالت در قلب برای اهل معرفت
عدم احتجاب از حق به خلق و از خلق به حق است. یعنی حق که میبینه از خلق محجوب نیست، خلق که میبینه از حق محجوب نیست. یخت حوصله بفرمان تا باز این یه خورده بیشتر روشن بشه. این یک کار سنگین لازمیه، اینه که خیلی آدم را بزرگ میکنه. شما میدانید که این قسمتش مسلمه است در روایت و متن قرآن که وقتی آیه ولایت نازل شد که امیرالمومنین علیه السلام در رکوع انگشتر دادن به کی؟ به سائل. روایت همالیست اهل سنی و شیعه است، یعنی روایت که این آیه در رابطه با امیرالمومنین است وقتی که انگشتر دادن به سائل، روایتی است که تو تفسیرای اهل سنت هم ذیلش این هست، ذیل این آیه انما ولیکم الله و رسول الذین یؤمنون بالله و یقیمون الصلاة و هم راکعون. اینجا میفرماد که این زکات در حال رکوع زکات کسیه که اون چنان محو حق است که از خلق غافل نیست. چون در روایت های دیگه هم داریم که امیرالمومنین تیر طوری به عصب پاشون نزدیک شده بود که دست که میذاشتن حضرت طاقتشون تاب میشد، که گفتن که آقا وقتی در رکوع هستن برین تیرا درارید. خب میگن که در رکوع رفتن تیر رو از پا امیرالمومنین در آوردند و حضرت اصلا متوجه نشدن، بعد از خونی که ریخته شده متوجه شدن که تیر از پا زده. خب این سوال براتون پیش میاد، اینجا که حضرت بیشتر از اونجا حواسشون جمع خدا بوده، چرا آیه ولایت که اون ولی شماست علاوه بر خدا و رسول که زکات در حال رکوع داد، چرا آیه اینجا نیامد که اینقدر حواس حضرت جمع خدا بود که تیر رو از پای حضرت در آوردن و حضرت متوجه نشدن؟ قبلا هم اینه اشاره کردیم ولی حالا التفات بفرمان نکته را. اینجا حضرت آدم خوبیست نه رهبر خوبی. اینجایی که کسی اونچنان محو حضرت حق است که نمیفهمد تیر رو از پاش در آوردن، این یه انسان وارسته است که محو حضرت حق است. ولی این میشه ولایت مسلمین رو به عهده بگیره؟ نمیشه، این حواسه جمع مسلمین نیست. اما یه جور بدش یه جور خوبه، یه جور آدم تو رکوع باشه، گداهه که میاد حواسش جمع گداوه بشه از رکوع غفلت کنه، خب این بده مثل رکوع منه. اما یه جور دیگه هم رکوع هست که آنچنان محو حق است که در منظر حق از خلق غافل نیست، این مقام ولایت است. یعنی آنچنان محو حضرت حق است که با چشم حق خلق را میبیند. اصطلاحا در عرفان بهش میگن سحو، سحو باساد یعنی هوشیاری. این مقام عرفان بالایی است، مقام محو داریم و مقام سحو داریم، که آدم همه فکر و ذکرش جمع حضرت حق باشد و از خلق و زندگی و امورات زندگی غافل باش. یه مقام دیگه هست نه، تماما محو حق است ولی با چشم حق خلق را میبینه، همون کنت و سمعه و بهی یبصر، میفرمان من چشم تو میشم که به من میبینی، من گوش تو میشم، به من میشنوی. اینجا دیگه شخص ولایت دارد بر خلق. چرا؟ چون چیزی از چیزی غافلش نمی کنه. اینا میگن مقام تعادل تامه، یعنی قلب انسان انشاءالله به لطف خدا به مرور به جای میرسه که حق اونچنان در منظر قلب اینست که از خلق غافل نیست و در بین خلق اونچنان در وظیفه است که از حق غافل نیست. جمعش جمع خوبی است، در وظیفه مسئله حل میشه. یعنی اگه کسی در بین خلقم به حکم وظیفه در بین خلق است، یعنی بنده و جناب عالی به حکم وظیفه به هم خدمت میکنی، این دیگه در بین خلق بودن و از حق غافل نشدن را میاره. یکی ممکنه تو خونهشون یک تو بازار کار کنه، یکی هم تو خونه جارو کنه. اگه به حکم وظیفه هر دوتا این کارا بکنیم، تعادلمون حفظ میشه. یعنی کثرت ما را از وحدت غافل نمی کنه و وحدت ما را از کثرت غافل نمی کنه. در وحدت کثرت را دیدن و در کثرت وحدت را دیدن، این فرمایش امام در این مسئله که چطوری قلب مستقیم میشه. باز گفتیم که عدل ضدش جور است دیگه. عدل در عقاید چطوری است؟ خیلی مهم است که ما تلاش کنیم. به تعبیر امام میفرمان که یه کاری کنیم حقایق رو اونجور که هست درک کنیم. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی که ما متوجه واقعیت ها بشیم اونجور که هست، نصف کاره نبینیم، احساساتی نبینیم. حالا بعد میرسیم اگه عقیدمون صحیح شد ما در تعادل فکری هستیم. عدل در فکر یعنی عقیده صحیح باشه. شما خودتون ببینید الان بعضی ها که فکر میکنن دروغ بگن چیزی نیست، دنیاشون به هم نمیخوره. خب اینا در عقیده باطل هستن، اینا اصلا متعادل نیستن. نمیدونه داخل این دروغ تو کل این نظام نمیذاره این سر به سلامت ببره، اصلا نمیفهمه، جلوشو فقط نگاه میکنه که دروغ گفتیم این نفهمید، اصلا این گیج است، این خیلی پرته، این هیچ وقت نمیتونه که مستقیم باشه. مستقیم هم که نشد خب به مقصد نمیرسه، اصلا نمیفهمه چرا به مقصد نرسید، نمیتونه رابطه بین اخلاق بدش را افکار بدش را با به نتیجه نرسیدنش بررسی کنه. این که شما میبینید که مثلا شخصیت هایی مثل امام رحمت الله علیه اینا محکم توی مسئله حق میایستادن، دو تا مسئله براشون روشن بود. یکی این که حتما دشمنشون که باطل است هرگز به نتیجه نمیرسه، حتی خواهد نقشه بکشه، و حتما خودشون از اون جهت که حق و شناختند و عمل کرده حتما به نتیجه میرسن. همش قصهشون این بود که یه خدایی نکرده خودشون بی تقوایی کنن، سستی کنن. ما مطمئنیم اگه زیر این آسمون به شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله عمل کنیم حتما به نتیجه میرسیم. یعنی اصلا این حرفا نیست که پت چرا نمیرسیم کی میرسیم، یا باید دیوونه هست کسی روشنی هست که و حتما دشمن به نتیجه نمیرسه. چه میدونم کی نمیرسه؟ آقا سال 42 شد امام زندان رفت به جای اینکه نتیجه برسه، نخه میرسه. آقا 43 شد تبعید شد، نخه میرسه. آقا 15 سال تو تبعید بود، به من چه که تبعید بود، من میدونم میرسه. کی میرسه؟ چه میدونم کی میرسه؟ آقا حتما شاه به نتیجه نمیرسه. و چرا اینقدر زور داره همه رو میکشه؟ من چی میدونم؟ من میدونم به نتیجه نمیرسه. چرا؟ چون نظام نظامی است که فقط راه مستقیم به مقصد میرسه. خب راه مستقیم یعنی تعادل در قلب و عقیده و اخلاق. غیر این که خودتون فکر کنید مگه میشه که غیر این باشه؟ اینه که انسان وقتی عقیدش درست شد اون چه واقعیت داره فقط میبینه. خیلی جمله خود امام زیباست، من میخونم از روش: می فرمان که عدالت در حقایق ایمانی و عقاید یعنی ادراک حقایق وجودی علا ماهیه علی. این تعبیر خیلی مشهوری است، علا ماهیه علی، هیه به عقاید برمیگه،
یعنی این که عالم اونجور که هست چطوری است این عالم؟ این عالم اینجوری است که دروغ توش دروغه، دروغ اگه صد تا قسمم پشتش باشه راست نمیشه. آقا این عالم اینجوری است که شرک خلاف است، باطل است. اگه حالا هر کی میخواد، حالا بعد میرسیم، هر خال و میخچه‌ای میخواد به این شرک بذاره، آخره شرک شرکه. اگر دل برا خدا نباشد کارش، این به نتیجه نمیرسه. علاماهی علا یعنی چه؟ یعنی توی عالم چی واقع است؟ این واقع است که آقا چیزی که غلط هست غلط هست و توحید راست است. توحید چیه؟ این که خدا همه کار است. شرک دروغ است، این که بقیه کاره یا بقیه هیچ کارم. حالا خب ظاهری داره شرک و باطنی داره. ظاهره چیه؟ قدرت و بقا و دوام. باطنه چیه؟ پوچی و بطلا. ایمان ممکنه ظاهره چی باشه؟ ضعف داریم دیگه برجا. که آدم اصلا دین شیطان یه کاری میکنه که مؤمنین ضعیف، مستضعف، ناتوان جلوه کنن که طرفدار نداشته باشن. ولی باطنه چیست؟ بقا، استواری، اصولها، ثابت، آیه قرآن، یعنی یه چیزیست همیشه پایدار. دوزام که بخوان دوزیشون بگیره میگن آقا ما خیلی مؤمنیم. یعنی اصلا قرار دنیا این است که پس ایمان همیشه پایه داشته است که غیر مؤمنم به پایه ایمان میتونه خودش را حفظ کنه. سومین نکته که بیشترین بحث این کتاب هست عدالت در اخلاق، چون این کتاب یه کتاب اخلاقی است. میفرمان که انسان باید در اخلاق در تعادل باشد، نه افراد داشته باشد نه تفرید، تا بشد معتدل، تا در مستقیم باشه، در صراط مستقیم باشه. حالا اینجاست که تو اخلاق ما سه تا صفت داریم که اینا رو باید در تعادل بیاریم. یکی شهوت، یکی غضب، یکی وهم. خب مالا رو خودش فاس بحث کنیم انشاءالله نچه. خب میگیم که ما این سه تا صفت رو حضرت میفرمان که باید به تعادل بیاری، نیاری ظلمه، به خودت و به بقیه ناخودآگاه ظلم میکن، نمیدونی هم ظلم میکن. صفت وهمیه یا شیطنت هم بهش میگن، جمله مشهوری دارن که یکی از این قوه هایی که ما داریم که باید به تعادل بیاریم وهمیه یا شیطنت هست، که همون خود شیطان کارش چیه؟ خود و حیله است دیگه، که از بچگی با ماست. از بچگی یه جوری است که آدم دلش میخواد که هم کلا سر خودش بذاره هم سر بقیه بذاره. این روحیه شیطانیست. حالا اینا باید چه کارش کرد؟ اینا باید درستش کرد. یه صفت دیگه داریم، صفت شهویه دیگه یا صفت خوک صفتی ما اسمش رو گذاشتیم، یعنی صفتی که حیوانیت انسان رو به یه نحوی میشه گفت که تقویت میکنه، اما جنبه حیوانی خوکیش. یه صفت دیگه داریم، خب صفت غضبیه مقابل شهویه که گرگ صفتی را تقویت میکنه. یعنی انسان سه تا چیز توش هست که باید نارو درست کنه. یکی پلنگ صفتی یا گرگ صفتی، یکی گاو صفتی یا خر صفتی، یکی هم شیطنت، روحیه خودعه و حیله و اینا توش هست. وقت میدونیم که اینا خیلی ترکیب میشه. امام هم یه اشاره کرد مفصلش، و غزالی تو احیا یا مرحوم فیض توی محجه بحث کردن که در همین کتابخونه مسجد تحت عنوان کتاب راه روشن، محجت البیضا را ترجمه کردن به نام راه روشن، مفصل راجع به این که این صفات ناخون بزنیم گیر بیاریم بد نیست. حالا مثلا مثال اما بفرماند که اگر نفس بهیمی غالب شود، صورت باطن انسان، صورت ملکوتیش، یعنی صورت آخرتیش به شکل گاو و خر است. برای همینم چه این دنیا اگه کسی باطن طرف رو ببینه نتونی اصلا گاو است، حیوان است. گاهی هم خودتون براتون پیش میاد ببینید بدتون میاد از این مرد یا این زن جهت زشتی هاش، اما متوجه نیستید که چطوری است. حالا که این چرا آدم بدش میاد، بعد که پردا میره دقیق میبینید خوفیش که با گاو نمیتونه بشینه در برخزه، مثلا میره آدم توی اداری و میبینید که خیلی حیوان است، مثلا از حد آدم ها اینا هیچی برخوردار نیست و پرده را عقب باشه، خب شما هم باید یه حیوان بدون دست بدید، خب هرس میخورین دیگه. کما زیادش فقط فرق میکنه، شدت و ضعفش فرق میکنه، عکسش هم است. یکی از شاگرده مرحوم آقای ملا رجب‌علی خیاط میگه تو اتوبوس تهران نشسته بودم، یوهو دیدم که انگار اشتباه سوار شدم، همه زنه. خب یه زن سوار شد، دیدم همه زنه، دیدم تلویم هم زنه، آره چکار کنه؟ آخه ارزاو که بسار نبود که اتوبوس حالا نصفش زن باشه نصفش، اما میگم کدام نکنه با اتوبوس که همینطور دل واپس بودم که خدای اولین ایسکا پیاده بشم. گفت اون زنه که سوار شد پیاده شد، دیدم نه همه مردم. گفت رفتم دیگه، میخواد دندون پزشک بودش، گفت ما گفتیم نه دیگه نریم سر کار، بریم خدمتی مولانا جوانی، اینو قضیه چیه؟ گفت رفتیم همینطور وارد شدیم، خنده گفت ها همه زن بودن، بعد فهمیدی که این شده ویدوره. گفت قضیه چیه؟ گفت چی دیگه، خب همه این زنه که سوار شد همه محو این شدن، خب زن شدن، یعنی دلشون این شد، یه زنه از این بی‌حجاب سوار شد، وقت همه که به این نگاه تو باطن همه را دیدی، خب همه زنن دیگه. حالا اینجا زن در مقابل یه زن انسانی نیست، یعنی روحیه‌ای که اون شهوات اینا تو روایت هم داریم، نساء بسیاری وقت به معنی شهوت هست، اگه نه زن در مقابل مرد که انسان است. حاصل قضیه اینجا گاهی آدم محوش به یه صفتی تازه اونا در خودش روش میده، یعنی توجه به یک صفت. گاهی ها دیدین اینقدر خوششون میاد از یه آدم دروغگو، چون این دروغ بگو اون دروغ بگو، دوتاشون دروغ میگن، یعنی این در واقع توجه به دروغ اون، توجه به خودش، خودش داره دروغش میده، در واقع اون خودش داره میبینه. و همینم گفتن دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش هایت، خب دیگه همینه دیگه. این صفتی که گاهی تو آدم هست، حالا اصلاح باید بشه در بره. اون صفت دوم ما میفرمان اگر نفس سبعی غالب شد، پلنگ و گرگ میشه آدم، یعنی یه روح خیلی، خدا رحم کنه که آدم حال میاد همه را سبک کنه، چون صفت شیطان است، کبره، دوست داره همه زیر دستش باشن، هیچی باشن در مقابلش، سعی میکنه خودشا یه جوری بالا ببرد که بقیه پایین باشن. پدیده مد که میدونید پدیده روح گرگ صفتی غربیا بود که به ما سرایت کرد، یا خودم یه رقم میخوشد که گرم شه، خب این که طور نیست، اما یه وقت یه رقم میخوشد که بگه من مهمتر از شما، یعنی حقیر کند بقیه را، اینا روز قیامت اون من گرگن، حالا دیگه چه زن باشه چه مرد باشه، این خطرناکه. گاهی نه صفت شیطنت و وهمیه و خودعه و حیله و اینا حاکم میشه، اینجا اون کبر شیطانی یه بحث از خودعه و این که دوست دارد واقعیت و غیر واقعیت نشون بده، این صفت شیطانی است که گاهی بعضی انسان ها روز قیامت شیطان محشور میشن. این چند تا شد؟ این سه تا شد، اما حالا ترکیبش میکنیم، یعنی بعضیا گاو پلنگند، یعنی هم صفت سبعی دارن هم صفت بهیمی.
باطن باطن ظاهر که بعضیا خیلی هم خوشگل‌تر از بقیه ان ظاهرشون که گاهی گاب شیطونند، یعنی هم نفهمن هم پر خوده. دیده این زیاد پیدا میشه از این آدم ها که ببینین هم خیلی جیجز هم تازه دروغ اینا میگه میخواد ما هم کلا سرمون بذاره اینا هستن. گاهی پلنگ شیطونند، گاهی هم پلنگند، هم گاون هم شیطونند، یعنی دیگه خیلی ترکیب. مثلا مثلا شاه مثلا شما ببینین با اشرف خارش شاه مثلا گاو شیطون بود، اما اشرف گاو شیطون پلنگ بود، اون یه چیز وحشی هم بود. یعنی اینا جمع همه صفات زشت و اینا میشه. بالاخره اینا هست، باطن ما هیچ کدوم از اینا خالی نیست. اینجور نیست که ما اصلا حالا بری باشیم از اینا تعارف، که نباید بی خود بکنیم. ما باید هی بشناسیم، هی ضعیف کنیم، حالا چی چی رو جاش بذاریم. مثلا روایت خیلی مشهوری داریم که تناسخ در قیامت داریم. تناسخ یعنی ما فیلسوفمون ثابت میکنن تو دنیا تناسخ نداریم. یعنی اینجور نمیشه که همین حالا مثلا یه گشنده اینا که احضار روح میکنن مثلا میگن که آقا این آدم این پسر نسل سومش مثلا یه پیرزن بوده. اینا دروغه، اینا بی خودست، نه تو دنیا اینجوری. اما تو قیامت چرا گاهی یه کسی در عین این که مثلا مردس و اسم و رسمش مشخصه به شکل میمونست، به شکل خوکست، اونم میشه. روایت هم داریم از رسول خدا صلوات الله علیه و آله یحشر بعض الناس علی صورت تحسن و اندهل قردت و بلخنازیر. مردم بر صورتی محشور میشن که میمون و خوک از اینا قشنگ تره. این تا اینجا آخرین جملمون یک کلمه است که اینا را ما داریم و باید با صفت تعادل اینا را تغییر بدیم. جلسه بعد بحثمون رو این محوره که اولا اینا رو چطوری بشناسیم، از کجا بفهمیم که این صفات رو داریم، در ثانی رو این تاکید بکنیم خب چطوری تغییر بدیم. نمیدونه خیلی فرق است که آدم انسان باشه یا یه طویله باشید. یعنی داریم که در بعض بزرگان فرمودن که با شما طویله است این قلبتون، همه چی توش است، جنگل است، زیا و اقار تو شعر داریم. این خیلی سطمه به آدم میزنه، آدم درگیر میشه با خودش، خیلی به خودش سطمه میخواد. انشاءالله به نور پیامبر و شریعت اسلام بتونیم که یه قلب انسانی پیدا کنیم. خدایا به حقیقت پیامبر این انسان کامل قلب ما را به نور پیامبر انسانی بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.